سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد.
حين ما نتحدث الإمام الحسين نتحدث عن ابن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فنحن نعتقد أن الإمام الحسين هو اختيار إلهي.
معاوية تقريبا هنگامي که قدرتش مرتقى میشه 65 سالشه.
Suppose Muawiyah was religion did not interest him, faith did not interest him, power did.
در حقیقت بنا بود که یزید کار اسلام رو تمام بکنه و ریشه‌کن کنه.
هذا الرجل لم يكن ليمثل الاسلام في اي بعد من ابعاد.
در تمام مدتشون میخواسته از با یزید بیاد.
قاعده مثلی لا یبایع مثله. انتهى الموقف، حسب الموقف، لا بيع له.
I must make my stand here and yet knowing that the consequences will be severe.
ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب می کند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می گذرد. اینجا کربلاست، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها، حسین ابن علی. پس از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، 4 خلیفه یکی پس از دیگری بر امت اسلامی حکومت می کنند. با پایان ولایت آخرین خلیفه، حکومت به معاویه ابن ابی سفیان می رسد و وضعیت جامعه اسلامی دچار تغییرات بنیادین می شود. دوره معاویه دوره تغییر معیارهای اداره امور سرزمین اسلامی و نظام حکومتی می شود. امرای حکومت طالب پوسته اسلام بودند و ابعاد دیگر دین اسلام برای دنیای آنان دست و پاگیر و مزاحم بود. در واقع معاویه پادشاه بود و عاشق سلطنت، نه جانشین پیامبر اسلام.
هناك روايه في تاريخ يعقوب تنسب الى معاويه القول انا اول الملوك، وبالفعل كان شغوفا باخبار الملوك، وكان يعني عبيد بن شريعة وغيره من الأخباريين يقضون ردحا من الليل معه يقصون عليه أخبار الملوك.
Suppose Muawiyah was religion did not interest him, faith did not interest him, power did. And he was quite open about this. He was the image of the wily Byzantine politician, if you like. And in fact, he used to boast how he made war against Ali without weapons, you know.
بنی امیه به گونه‌ای جا انداخته بودن که خلیفه نه تنها جانشین پیغمبر، اصلا معاویه معتقد من خلیفت الله هستم، خلیفه خدا، جانشین خدا در روی زمین. بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام وقتی معاویه حرکت کرد آمد کوفه رو اشغال کنه، مرکز خلافت امام حسن علیه السلام رو، به نخیله اردوگاه سپاه امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام که رسید، بزرگان کوفه رو اونجا فرا خواند، در جمع اونها سخنرانی کرده، تاریخ ثبت کرده، میگوید من با شما نجنگیدم که شما رو وادارم نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، و این امور عبادی رو انجام این کارها رو می کردید. من با شما صرفاً جنگیدم که بر شما قدرت پیدا کنم، حاکمیت پیدا کنم. و بعد تهدید کرد که هر کس بخواهد در برابر قدرت من با من مقابله کنه، او رو از میان خواهم برد.
پس از رحلت امام حسن، بسیاری خواستار بیعت با برادر ایشان امام حسین می شوند. اما حضرت می فرماید خدایتان رحمت کند، در خانه ها بمانید و مراقب باشید که تا معاویه زنده است مورد بدگمانی قرار نگیرید. اگر خداوند خواست و پس از معاویه زنده بودم، نظر خود را برای شما خواهم گفت. به این ترتیب ایشان با منشی بزرگوارانه از بروز فتنه و تفرقه جلوگیری می نماید.
مردم او رو فانیه در اسلام می دونه. پس یه باطن داره، یه تظاهر. در باطن خطی نیست که اسلام رو بین بره. یعنی در باطن هدف چیه؟ همون جنگ احزاب. پیغمبر رو بین بره. کس دیگه هدف نیست. هدف اسلامه. هدف بیامبر. این سرگم میشه، کار تمام. منتها زمان برای ظهور یا اظهار او باید متناسب بشه. فردی هم که بخواد بزنه به خط برای این کار باید مهیا بشه.
مروان حاکم کوفه است. او به معاویه خبر می‌دهد که مردانی از عراق به حسین مراجعه کردند و با او آمد و شد دارند. دستور چیست؟ معاویه جواب می‌دهد حسین با ما عهدی بسته است. او کسی نیست که بر عهدش نماند و از آن تخلف کند. به او تعرض نکن. اما آیا اطرافیان معاویه نیز بر پیمانی که بسته بودند وفادار می‌مانند؟
طبیعی است معاویه در حقیقت می‌خواست کاری رو که پدرش و امثال پدرش در جاهلیت نتوانستن انجام بدن در اسلام به نتیجه برسونه. یعنی محو و نابودی اسلام. خب ابو سفیان و همراهان او با شعار و نماد بت و شرک جلو آمده بودن، مقهور اسلام شدن. اما حالا معاویه به ظاهر اسلام آورده ولی دنبال همون هدفه.
معاویه طی سالهای حکومتش که بیش از 20 سال به درازا کشید، بیعت گرفتن برای یزید را در شرایط مختلف پیگیری می کرد و این برخلاف مفاد پیمان صلح بود.
نامه نوشته است معاویه به زیاد که مردم رو آماده کن برای حکومت پسرم. میگه من چطور پسرت رو مردم عرضه کنم؟ چطور عرضه کنم؟ با وجود کسانی در عالم اسلام مثل حسین بن علی، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، من چطور بگم این کوس رسواش بر سر بام عالم است؟ بگوی چند سالی، دو سالی فلان این مثلا رفتار اعمال درست انجام میده، مثل اونان رفتار اعمال کنند، شاید ما بتوانیم تمویه کنیم.
شخصیت بیمقدار یزید و بیلیاقتی او برای حکومت موضوعی نبود که از کسی پوشیده باشد. به همین علت بود که حتی والیانی که معاویه در مدت 9 سال بر مدینه گماش نیز نتوانستند از بزرگان شهر برای یزید بیعت بگیرند. به این ترتیب معاویه مجبور بود برای به خلافت رساندن یزید پس از خود و کسب رضایت بزرگان قبایل به دادن مال و مقام و رشوه متوسل شود و این گونه صداهای اعتراض را خفه کند.
معاویه دنبال محو و نابودی اسلام بود، منتها از حضور عده‌ای از اصحاب پیغمبر واهمه داشت. این مأموریت رو با تعیین فرزند نابکار خودش به خلافت به او سپرد و در حقیقت بنا بود که یزید کار اسلام رو تمام بکنه و ریشه‌کن کنه. و اگر نبود خون مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و ایستادن در برابر او، اسلام به کلی محو و نابود شده بود.
معاویه اندکی پیش از مرگش بار دیگر به مدینه می رود تا خودش برای یزید بیعت بگیرد. ام المؤمنین عایشه اولین کسی است که با او ملاقات می کند.
او وقتی نیت معاویه را می‌فهمد اعتراض نموده و خلیفه را به رعایت تقوای الهی فرا می‌خواند.
هذا الرجل لم يكن ليمثل الاسلام في اي بعد من ابعاده.
معاویه پس از آن با حسین علیه السلام خلوت می‌نماید و از او می‌خواهد با یزید بیعت کند. امام حسین می‌فرماید: تو می‌خواهی مردم را در مورد یزید به اشتباه بیندازی؟ گویی تو شخصی را توصیف می‌کنی که پنهان است و مردم او را نمی‌شناسند، یا کسی را معرفی می‌کنی که غایب است. یزید با رفتارهایش خود را معرفی کرده است. معاویه به شام باز می‌گردد در حالی که از بیعت گرفتن از برخی ناامید شده است. چاره چیست؟ توفیق نقشه او نیاز به حیله و نیرنگ دارد.
ما اینو دقت داشته باشیم که جناب معاویه وقتی قدرتش مطلقه شد سنش هم رفته بود بالا. یعنی معاویه تقریبا هنگامی که قدرتش مطلقه میشه 65 سالشه، پیر شده. او برای اینکه بزنه به خط لا و لا الا دفنن دفناش بکنه به حشم ظاهر، او زمان نداره. پس باید یه نیروی مناسبه برای این کار تربیت بشه.
خلیفه به شخصی دستور می‌دهد که پس از پایان خطبه‌اش به ستایش یزید برخیزد. با عده‌ای دیگر نیز توافق می‌کند که بلافاصله پس از پایان خطبه یزید را به نیکی و بزرگی یاد کنند و از معاویه بخواهند او را ولیعهد خود قرار دهد. درخواست ولایت عهدی یزید به هیاهوی جمعیت می‌انجامد. آیا این نیرنگ ها به نتیجه خواهد رسید و پس از آن آیا مردم توان تحمل حکومت یزیدی را خواهند داشت؟
و هناك تلقى القصة الشهيرة الخليفة هذا عندما خرج الرجل وقال الخليفة هذا وأشار إلى معاوية بسيفه فإن مات فهذا وأشار إلى يزيد بسيفه ومن أبى فهذا ورفع سيفه للناس فقال له معاوية اجلس فإنك أخطب العرب. كان هذا هو القطاع الأساسي، رؤساء القبائل الذين لا يعنيهم من الدنيا إلا المال، وهؤلاء أغدق عليهم معاوية العطاء.
معاوية نامه‌هایی به افراد مخالف می‌نویسد و از آنان می‌خواهد تن به بیعت دهند. پاسخ امام حسین علیه السلام به معاویه حاوی نکاتی صریح است و تا حدی بیانگر دردی که از نادانی سردمداران اسلامی در عمق جان امام رخنه دارد. میخواهی یزید را بر گرده مردم سوار کنی در حالی که او فردی است که شراب می نوشد و با سگها بازی می کند؟ تو در امانت خود خیانت کردی، رعیت خود را تباه ساختی و نصیحت پروردگارت را به جا نیاوردی.
فنحن نعتقد ان الامام الحسين هو اختيار الهي باعتبار انه من نسل نبوه، والنبوه هي اختيار، اختيار الهي رباني. السلاله التي تمتد اصلا وفرعا، يعني سلاله النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من آبائه، مدحها الله عز وجل في قوله وتقلبك في الساجدين، فقال العلماء أي أنه تقلب في الأصلاب الطاهرة أبا عن أب إلى لدن سيدنا آدم أو إسماعيل أقرب أب له.
پیگیری معاویه با رشوه و ارعاب و نیرنگ به نتیجه رسیده است و بسیاری افراد موافقت خود را با یزید اعلام می کنند. سال 60 هجری معاویه از دنیا می‌رود و یزید به حکومت می‌رسد. حکومت دینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که با مجاهدت‌های فراوان ایشان در طول عمر شریفشان و جانفشانی اصحاب و یاران مخلصشان به ثمر رسیده بود، اینک در دستان بی‌کفایت کسی است که از اسلام فقط نام آن را با خود دارد. این وضعیت اسفبار و شرم‌آور به جز فروپاشی دین چه پیامدی میتواند داشته باشد؟
تمام داده‌های درونی این بنی امیه منتقل میشه به یزید، به علاوه تربیت ویژه رومی. در نتیجه به نظر عناصر کفر در این آل دیگه یزید برای این کار عالیه.
یزید الذي كان يربي القرود وكان يسبح في برك من الخمر وكان يشرب الخمرة ويستبيح أي شيء. إذن هذا الرجل لم يكن ليمثل الإسلام في أي بعد من أبعاده، لا الثقافية ولا الأخلاقية ولا الإيمانية ولا أي شيء. إذن الدنيا وهذا الكرسي هو رأس ماله.
چه کسی میتواند برای امت پیامبر چراغی بیفروزد و تومار این سیاهی را در هم بپیچد؟ امام حسین علیه السلام چگونه از انحراف امت اسلامی جلوگیری خواهد کرد؟ ساعاتی بیش از مرگ معاویه نگذشته است که یزید در قصر الخضرای دمشق بر مسند قدرت تکیه زده و نامه‌ای به ولید ابن عتبه والی مدینه مینویسد. دیر زمانی است که شهر مدینه دیگر محل رتق و فتق امور مسلمین نیست و مسجد پیامبر نیز مکان اجتماع شورای شهر و صدور احکام دینی شمرده نمی شود. پس از رحلت رسول الله صلوات الله علیه شهر رنگ و بوی خود را باخته است و گویا در اضطرابی نفسگیر انتظار حادثه‌ای عظیم را می کشد. پاسی از شب نگذشته نامه به ولی می رسد، نامه ای که بوی یک سرقت بزرگ می دهد و باز هم نیرنگ.
عمل عمال بنی امیه فی المدینه على اخذ البیعه من الامام الحسین با اقصى سرعه و فی اقصى وقت لانه ان شاع خبر موت معه، یعنی شاع خبر هلاك الطاغیه، هذا سيوجد حاله من الأجواء الاجتماعية ومن الحركات الاجتماعية ومن التفاعلات داخل المجتمع التي قد لا تكون، وهو الغالب أنها تكون في مصلحة بني أمية.
حالا يزيد برخلاف پیمانی که پدرش بسته بود از امام بیعت می خواهد. گویا او درکی از سیره مستحکم امام ندارد.
در تمام مدتشون می خواسته از با يزيد بیعت نکنه، یک ذره علاوه بر اینم نداریم. آنچه که ما میخواد بکنه میخواد با یزید بیعت کنه.
یزید به ولید والی مدینه نوشته است که بیدرنگ از حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیر و اگر از این امر سر باز زدند گردنشان را بزن. عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن عمر نیز از عمرایی بودند که با خلافت یزید موافق نبودند، ولی یزید شیوه برخورد با آنان را از پدرش آموخته است و در مورد آنان نگرانی ندارد.
یزید حتی عمرو بن العاص اللي هو اقرب الناس لمعاويه بايع بالسيف عندما نزل وقال له وسدني، هو وصاني معاويه، قال له يزيد، قال له لمعامر انه أبوك موصى، والدي موصى أنك توسدني في القبر، فنزل إلى القبر وعندما كان تحت في القبر وضع السيف فوق رأسي أو هكذا يقال، وقال إما أن تبيعني الآن وإما أن أجعلك فوقه، فقال هذه منه وليست منك.
ولی موقعیت را بسیار سخت می‌بیند. برای او روشن است که امام سر تسلیم در برابر یزید فرود نخواهد آورد. بنابراین هرچند با مروان ابن حکم از قبل کدورتی داشت، اما او را برای مشورت و همفکری به قصر فرا می‌خواند.
مروان ابن حکم ايضا في المدينه، فهو يعني عندما تدخل بعد استدعاء الوليد للامام الحسين ليأخذ البيعه منه بعد طبعا وفاة معاوية لأخذ البيعة ليزيد، أصبح وكأنه يدير الأمور.
نظر مروان اقدام بسیار عاجل در همان لحظه است تا از احتمال هر آشوب پیشگیری شود. او به والی میگوید تا خبر مرگ معاویه در شهر نپیچیده بهتر است بیعت را قطعی کنید، وگرنه احتمال شورش میرود. امام حسین علیه السلام هرگز بنای نافرمانی و تحریک مردم علیه حکومت را نداشته و ندارد. ایشان بر پیمان صلحی که بین برادرشان امام حسن علیه السلام و معاویه برقرار بوده تا زمان حیات معاویه وفادار ماندند.
هي قائد وقائد حازم يحدد الامور وبشكل واضح.
وقتی پیغام ولید به امام میرسد، چند تن از جوانان بنی هاشم و غلامان خود را در جریان رفتن به دارالاماره قرار میدهد و از آنان میخواهد تا مسلح شده و ایشان را همراهی کنند. قرار می شود همراهان امام بیرون دارالاماره منتظر بمانند و اگر ندای امام را شنیدند به داخل یورش ببرند، وگرنه بمانند تا ایشان باز گردند.
یعنی انه لیس مغررن به، لیس مغشیان على عینه، هو مدرک کنه الحقیقه، مدرک کنه المعرکه.
امام حسین علیه السلام وارد دارالاماره می شود. ولید امام را در جریان خبر فوت معاویه قرار می دهد و شروع به خواندن نامه ای می کند که یزید برای او فرستاده است. یزید که چشم طمع به بلاد اسلامی را دارد و تشنه قدرت و مقام است، می خواهد تمام موانع رسیدنش به خلافت را از بین ببرد، حتی اگر آن مانع نواده عزیز پیامبر اسلام باشد. مروان به ولید اصرار می کند که هرچه زودتر بیعت امام را بگیرد، وگرنه همینجا کار را یکسره کند.
هدف مروان کما اظن کان یرمی الى احراج امام الحسین و یحاول ان یأخذ البیعه منه بصورة يعني لم يكن أحد حاضرا حين ذاك، يعني وكأنها صفقة في ليل.
پاسخ امام در آن لحظات حساس نشان از درایت و حکمت ایشان دارد. ای امیر، بیعت باید آشکار باشد. شخصی چون من نباید پنهانی بیعت کند. فردا که مردم را به بیعت خواندی، ما را نیز بخواه. ولید راضی می شود و رو به امام می گوید خوب گفتید، پس برو و فردا با مردم بازگرد تا بیعت گیریم. پس از خروج امام از دارالاماره، مروان ولید را سخت شماتت می کند که باید کار را تمام می کردی، دیگر دست تو به او نخواهد رسید.
ولا يمكن ان توجد شخصيه ثانيه في تلك المرحله تقوم بهذا الدور إلا الإمام الحسين بشفافيته، بشجاعته، بتماسكه، بإيمانه العميق بالدور الرسالي الذي رسمته له السماء.
ولید که نسبت به ارزش جایگاه امام در بین اسلام و مسلمین آگاه است، برآشفته و میگوید سبحان الله، تو کاری را از من میخواهی که در آن نابودی دین من است؟ آیا من حسین را بکشم به خاطر اینکه میگوید من بیعت نمیکنم؟ به خدا سوگند شک ندارم کسی که دستش آغشته به خون حسین باشد، در قیامت و در پیشگاه خداوند میزان اعمالش سخت و سنگین خواهد بود.
He knows exactly what's happening and it is that deep inner courage, knowing that I must make my stand here and yet knowing that the consequences will be severe.
أنا رجل يعني هذا الإمام العظيم في وقته بالحد الأدنى هو ملخص النبوة علما وأخلاقا، فعندما اكتشف بن يزيد هذا الانحراف ما كان يمكن أن يبايعه.
آرام آرام شرایط سخت پیش روی حسین بن علی آشکار می شود. او پس از خروج از دارالاماره به مسجد پیامبر رفته و در کنار قبر جد بزرگوارشان به نجوا می نشیند. گویا دیگر هیچ چیز جز زیارت تربت رسول الله التیام بخش درد عمیقی نیست که بر جان امام رخنه کرده است.
People as well can resonate with the issues involved. And so it is very much a human concern that people can resonate and sympathize with. And therefore they can draw lessons from it into their own life. How do I react when things are happening in society that I don't think are right? How do I engage with others? How do I show a leadership role? Where should I take my stand? We see that Hussein actually comes to a point in which he says, here I stand. This is where we will sort out the final events.
اکنون سه موقعیت نگران کننده پیش روی امام است. اول، محافظت از امت و دین جدش رسول الله صلوات الله علیه. دوم، بیعت با یزید که به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت ظالم و از دست رفتن میراث پیامبر عزیز اسلام است. بیعت نکردن با او نیز شعله ور شدن آتش قیام در مدینه را در پی خواهد داشت. سوم، جهل و نادانی مردمی که نسبت به شرایط آگاهی و بصیرت لازم را نداشتند و از آنچه در میان حکومتیان می‌گذشت بی اطلاع بودند. در این شرایط سخت چه کسی می‌تواند امام را یاری کند؟ آیا یاری کننده‌ای وجود خواهد داشت؟
We'll be right back.